أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم روایت سلیمان بن خالد به طریق شیخ رضوان الله تعالی علیه به طریق کلینی. فقط کلام در سلیمان بن خالد بود، روایت از نظر حجیت گیر نداره، چون لا کلام در وساقت سلیمان بن خالد، فقط گیر در صحت روایته که آیا نقل کلینی، یعنی حالا بقیه نقل ها هم به هر حال به سلیمان بن خالد منتهی میشه، این نقل صحیحه هست یا نه. و منشأ هم دیروز گفتیم که چون ایشون در قیام جناب زید بن علی بن الحسین شرکت داشته، اما از مرحوم علامه که نقل کردیم ایشون توبه کرده و رجع، و وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رضیه بعد سخته رضیه ان. به هر حال عمده اعلامی که متعرض این روایت شدن تعبیر به صحیحه می کنند، که این پیداست که رجوع و برگشت این آقای سلیمان ابن خالد پیششون محرز بوده، ولذا تعبیر به صحیحه می کنند. علی حال عرض کردم در حجیت روایت با اون مضمونی، چون مضمون روایت خیلی قوی بود، عرض کردم قوی ترین روایت از نظر دلالت به فتوای مرحوم صاحب عروه این روایته، حجیت روایت گیر نداره، در وساقت ایشون کوچکترین کلامی نیست، فقط در مسئله عقیده هست. و این هم عرض کردیم فقط نقطه ضعفی که هست همراهی ایشون با زید بن علی بن الحسین هست در قیامش، که مرحوم علامه رضوان الله علیه تصریح دارن که ایشون برگشته، و خب مؤیداتی هم از قول مرحوم کشی دیروز نقل کردیم. این طریق کلینیست. مرحوم صدوق هم این روایت رو به طریق خودش به اسناد از هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد نقل میکنه. اسناد جناب صدوق به هشام صحیحه، بنابراین هشام هم که گفتیم وثاقت و صحتش تمامه، سلیمان بن خالد هم که همین سلیمان بن خالد مورد بحث بود، پس روایت به طریق ایشون هم تمامه، به طریق جناب صدوق هم تمامه و مشکلی نداره. این روایت دوم بود. روایت سومی داریم که این روایت رو روایت صفان جمال، مرحوم آقای خویی در مقام استدلال ذکر نکردن. حالا چرا؟ ببینیم. مرحوم آقای حکیم مورد استدلال قرار دادن که این روایت هم روایت قویی هست. چرا مرحوم آقای خویی بهش استناد نکردن؟ خب ما نفهمیدیم. روایت اینه: جناب صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن البزنتی عن صفان الجمال قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام قد عرفتنی به عملی. خب صفان جمال به اصطلاح شتردار بوده، شتردار به اصطلاح امروز مثلا بگیم گاراژدار یا قافله چی امثال ایناست دیگه، که مثلا الان یه کسی تعدادی کامیون داشته باشه بار برای مردم ببره، اون وقتم این آقا 70 تا 80 تا زیاد بوده شتراش، شتر داشته، مال و تجاره برای افراد میبرده، زمان حج هم که میشده حاجی سوار میکرده میبرده، کارش این بوده. جمال شتردار یعنی این، شغل محترمی بوده، شغل سنگینی بوده، پول توش بوده علیه حال اون زمان. خدمت امام عرض میکنه قد عرفتنی به عملی، خب میدونی که من شتر دارم، وقت حجم که میشه کاروان را میندازم، افراد میان شتر کرایه میکنن، کاروان ها قافله ها همه رو میبرم مکه. تعتینی المرأه اعرفها، زن میاد پیشم، اسمی نویزن دیگه مثل کاروان، اسمی نویزن، شتر کرایه میکنن، این خانومه آمده میشناسمش، به اسلام ها و حب ها یاکم و ولایت ها لکم. این آدم آدم مستقیمی بوده صفان جمال، با هر کسی هم معامله نمی کرده. اون شتر داریش برای هارون الرشید هم قصهش معروفه دیگه، که حضرت فرمودن که من از همه کارهای تو خوشم میاد، امام کاظم بودن بهش فرمودن، الا اینکه به هر حال تو اینا رو حج میبری. که صفان عرض کرد که آقا حج میبرم، اینا حالا ظلم و چیز هر چی میکنن، اما اینجا دیگه در راه خداست دیگه، دارن حج میبرن. امام یه نکته ای فرمودن که خیلی عجیبه. امام فرمودن که خب تو اینها رو که میبری همه پولت رو اول میدن؟ گفت نه، یا معمول ما اینه، یه مقدار قبل میگیریم بعد که برگردوندیم بقیه پول رو میگیریم. حضرت فرمودن پس تو دلت میخواد اینا زنده بمونن آخر سر بقیه پول تو بدن یا نه؟ گفت بله آقا، دلم میخواد زنده بمونن. حضرت فرمودن همین امیدی و علاقه‌ای که به زنده بودن اینها داری، تمام ظلمهایی که در این مدت میکنن تو باشون شریکی، باشون شریکی. و بعد از این قصه فرداش این صفان آدم خیلی مرتبیه، رفت تمام شتراشو فروخت، جوری بود که شتراشو فروخت صدا کرد، یعنی هارون الرشید فهمید خاصش، گفت چرا فروختی؟ گفت پیرمرد شدم دیگه نمیتونم برسم، این بچه ها چیز درست گوش به حرف ما نمیدن فلان. گفت نه، میدونم از کجا آب میخوره، اونم پی برده بود، میدونم از کجا آب میخوره، این به هر حال آدم حسابیه. ولذا این زنیم که آمده این توجه داره که من خلاصه سعی میکنم اون کسانی که محب شما هستن حج ببرم و باشون قرار داد ببندم. به امام صادق عرض میکنه اعرفها به اسلامها و حبها ایاکم و ولایتها لکم. همه این جهات در این خانم درسته، منتها لیس لها محرمان، خودش تک آمده از من شطور میخواد که بیاد همراه من. خب اگر در اینجا این کارش خلاف شرع باشه یا این حج جایز نباشه، اینجا گیر داره. قال، امام میفرمایند که جواب امام قویه، اذا جاءت المرأة المسلمة، رو حب ما هم خیلی نمیخواد تکیه بکنی. اگر یک زن مسلمه ظاهر اسلام، یعنی همین زنهای همین شهر مسلمانه، آمدن پیش تو فاحملها این رو ببر، اشکال نداره. بعد تعلیلی که امام صلوات الله و سلامه علیه دارن، فان المؤمنه محرم المؤمنه ثم تلا هذه الآیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. حالا این ولایتی که در اینجا هست، خب آیا همون معنای ولایته که ما میگیم یا معنای دیگه؟ اینو الان وارد نمیشیم چون اینجا بحث داره. امام صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو دارن که خب مؤمن محرم مؤمنه هست، این واقعیت نداره، واقعی نیست این تنزیل، به حساب این که یعنی هر مؤمنی جواز نظر داره به مؤمنه؟ جواز نظر که نداره. هر مؤمنی حرمت ازدواج داره با مؤمنه؟ این که نیست. پس یه تنزیله، تنزیل در بعضی جهات هست، یعنی به همون نسبتی که زن مؤمنه میتواند اعتماد کنه به محرم خودش، میتوانه به هر مرد مؤمنی اعتماد بکنه. این تنزیله، در این جهت هم هست، نه در جمعی احکام اطلاق تنزیل اینجا وجود نداره. محرم المؤمنه این امر واقعی نیست، تنزیله. و تنزیل هم همیشه تشبیه در بعضی جهات هست، اینجا اعتماده، یعنی همین مقدار که تو لااقل رئیس قافله هستی، اون مردایی هم که تو قافله تو هستن همین مسلمان ها از همین شهر هستن، مؤمن از همین شهر هستن، بنابراین خود وجود اینها کفایت میکنه، محرم نمیخواد. و این دلالت، دلالت قویه، یعنی اینجا نمیفرماید امام به اصطلاح معیت ثقات مثل اون روایت، یا اشتراط وجود محرم، یا اشتراط وجود ولی، هیچ کدام از اینها توش نیست. نه، همین که میاد اگر مسلمانه، خب میاد پیش تو هم که مسلمانی، اونایی هم که داری میبری مسلمان هستن، اینها همه قابلیت اعتماد دارن، اشکالی نداره. بنابراین حج زن که آمده پیش تو با تو حرکت بکنه در این قافله بدون محرم هیچ مشکلی نداره، چون اگر مشکل داشته باشه بردن این زن به حج هم مقدمه برای اون فعل حرام مثلا یا غیر مشروع میشه. امام میفرمان نه، اشکالی نداره و گیری نداره. این روایته. روایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین روایت رو نقل کرده با اسناد خودش، جهت دلالتش که واضح شد. اما جناب صدوق، اسنادی که صدوق داره در اینجا، اسناد صدوق به بزنتی هست. مراد از بزنتی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیه. اسناد جناب صدوق به ایشون صحیحه، علامه تصحیح میکنه. خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هم از مشایخ ثقات، از بزرگان و وجها اصحاب. شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم توثیق کرده. البته نجاشی ایشون رو توثیق نکرده، یعنی توثیق نداره نجاشی، اما شیخ هم در فهرست هم در رجال، چون شیخ کم پیش میاد که در هر دو کتاب تصریح به وثاقت کسی بکنه، این اهمیت داره در رجال. ایشون طبقه ششمیه، روایت رو از صفان نقل میکنه، صفان جمال. صفان جمال صفان ابن مهران ابن مغیره اسدی است. و توجه داشته باشن آقایون، خود صفان، معروف صفان پیش ما صفان ابن یحیی است دیگه. صفان ابن یحیی طبقه ششمیه. چند تا روایت داریم که صفان ابن یحیی از امام صادق عن ابی عبدالله روایت نقل میکنه، که آقایون اینجا گیر دارن که صفان ابن یحیی از ابی عبدالله نمیتوانه روایت نقل بکنه و حتما واسطه ای هست و افتاده. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در معجم رجال الحدیث ایشون میفرمایند حتی اون جاهایی هم که تصریح شده صفان ابن یحیی عن ابی عبدالله، باید حملش کرد که صفان ابن مهرانه، اشتباه شده یحیی. او از امام صادق، از امام کاظم روایت داره، از حضرت رضا خیلی روایت داره، اما صفان ابن یحیی از ابی عبدالله نمیتونه روایت نقل کنه. طبقه ششم ایشون، این صفانی که از ابی عبدالله روایت نقل میکنه مطلق باشه. ان صفان ان ابی عبدالله ایشونه، صفان ابن مهران ان ابی عبدالله هم گیری نداره، یعنی ایشون صفان ابن مهران میتونه روایت از امام صادق نقل بکنه. مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید کوفیون ثقتون یکنا ابا محمد. البته ایشون میفرماید اخوا حسین مسکین، این دوتا از امام صادق روایت نقل میکنن. و کان صفان جمالن لهو کتابون یرویه. مرحوم شیخ وثاقت در مورد ایشون داره، در شیخ وثاقت ذکر میکنه در مورد ایشون، فقط ایشون رو از اصحاب حضرت صادق نقل میکنه. مرحوم علامه در خلاصه باز کوفیون ثقتون. مرحوم مفید در ارشاد، شیخ مفید ایشون رو من ثقات ابی عبدالله میشمره. بنابراین وثاقت صفان ابن مهران از نظر تمامه و مشکل نداره، یعنی وثاقت توثیق نجاشی و علامه کفایت میکنه و جناب مفید در ولایت و به اصطلاح ایمانش هم هیچ شبهه‌ای نیست. پس این طریق جناب صدوق صحیحه، یعنی اسنادش به هشام ان بزنتی، اسنادش به بزنتی ان صفان، این تمامه و هیچ مشکلی نداره و طریق مرحوم کلینی صحیحه. اما طریق شیخ، شیخ همین روایت رو نقل می‌فرماید به اسنادهی ان موسی القاسم. موسی القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی، قبلا گفتیم اسناد شیخ به موسی ابن، این موسی القاسم اینجا میگه همون موسی ابن القاسمه، تفاوت نمیکنه. اسناد جناب شیخ به موسی ابن القاسم تمام، قبلا گفتیم. خود موسی ابن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی، ایشون توثیقش رو هم نجاشی هم شیخ هم علامه دارن، قبلا باز گفتیم طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل می‌فرمایند از عبدالرحمن ابن ابی نجران. تو روایت هست ان عبدالرحمن، مراد از عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابی نجران تمیمی هست، ابوالفضل. مرحوم نجاشی دارن روا ان رضا و روا ابوه ابو نجران ان ابی عبدالله. و روا عن ابی نجدان حنان و کان عبدالرحمن ثقتن ثقتن معتمدن علی ما یروی. خب این وصف خوبیه. علامه میفرماید کان عبدالرحمن ثقتن ثقتن معتمدن. ایشون هم طبقه ششمه، هیچ گیری نداره ایشون. عبدالرحمن ابن ابی نجران روایت رو از صفان ابن یحیی نقل میکنه. صفان ابن یحیی وثاقتش رو گفتیم، جلالت قدرش هم گفتیم، ایشون هم طبقه ششمیه. صفان ابن یحیی، صفان ابن یحیی روایت رو نقل میکنه از صفان ابن مهران، صفان جمال در روایت داریم. این طریق هم طریق صحیحیه، یعنی اسناد شیخ به موسی بن القاسم عن عبدالرحمن، که عبدالرحمن ابن ابی نجران از اجلاء ثقتون ثقتون داره، عن صفان ابن یحیی که اجل از توثیقه، عن صفان الجمال که صفان جمال را توثیقش رو هم نجاشی داشت و هم علامه. این طریق هم طریق صحیحی است، طریق شیخ هم طریق صحیحی است، روایت صحیحه. و عرض کردم این روایت دلالتش خوب بود. چرا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این رو استناد نفرمودن ما نفهمیدیم، چون خود ایشون هم قائل به وثاقت صفان جمال، صفان ابن مهران هستن، این تصریح میکنن در رجالشون، و علی حال ایشون استدلال نفرمودن. بله بله نه 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 اینی که ببینید حالا بله حالا این نه اجازه فرمایید من ببینم اینجا شاید من اشتباه بکنم روایت رو. بله خیلی خوب، یعنی خود عبدالرحمن از صفان ابن مهران، ابن صفان ابن یحیی نداریم. بعد حالا اینجا چون خود عبدالرحمن ابن ابی نجران طبقه ششمیه دیگه، ایشون از صفان جمال نقل میکنه، صفان جمال هم طبقه پنجمه، مشکل نداره تاریخ روایت. ولی باشه خیلی خوب، مشکلی نداریم ما. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به جای روایت صفان جمال که ما آمدیم و گفتیم و عرض کردیم نه از حیث دلالت گیر داره نه از حیث سند صحیحه هم هست، روایت قرص و محکمی است، ایشون به جای این روایت صفان جمال صفان ابن مهران روایت ابی بصیر رو استدلال کردن. روایت ابی بصیر اینه: شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن مسنا عن ابی بصیر، این طریق روایته، قال عن ابی عبدالله قال سألته عن المرأه تحج به غیر ولیها، زنی هست بدون اینکه ولیش همراهش باشه حج میکنه، فقال ان کانت مأمونتن تحج مع اخیها المسلم، اشکال نداره با برادر مسلمانش حج بکنه اگر مأمونه هست. عرضم به حضورتون که یعنی احساس امان داره، احساس امنیت داره. خب اینجا این روایت خوبه از نظر دلالت، چون مورد این است که ولی همراهش نیست، صحبتی از محرم نداره، امام هم هیچ نمیفرماین لازم محرم همراهش باشه. ان کانت مأمونتن، و این مأمونتن شامل میشه حتی اگر ولی همراهش نباشه، محرم همراهش نباشه، اما خودش عرضم به حضورتون که میتونه امنیت خودش رو حفظ کنه، احساس امنیت داره. این تهجم مع اخیه المسلم، این به اصطلاح شرط نیست، اشتراط نیست، اگر مأمونه هست با برادرای مسلمانش حج بکنه، یعنی گیری نداره، چون حج به تنهایی که صورت نمیگیره، اونایی هم که برای حج جمع میشن یهودی و نصرانی که نیستن، همه مسلمان هستن، همه اخوان مسلمش هستن، این اگر مأمونه هست اونام همراهش نیستن ولیش یا محرمش، بره با این برادرای مسلمان حج بکنه، گیری نداره. دلالت خوبه، این دلالت هم خوبه. از نظر سند خب باز سند مشترک با اون روایت قبلی تا اینجا، باز شیخ به اسناده عن موسی بن القاسم، گفتیم اسناد تمامه، موسی بن القاسم ثقه هست، عبدالرحمنم که موسی بن القاسم ازش روایت نقل میکنه، عبدالرحمن بن ابی نجران تمیمی است. ایشون هم گفتیم عرضم به حضورتون که در روایت قبلی سقطون مرحوم نجاشی در موردش داشت. ایشون روایت رو نقل میکنه از مسنا ابن الولید الحنات است. مرحوم نجاشی در موردش داره مسنا ابن الولید الحنات مولا کوفی روا عن ابی عبدالله له کتاب یرویه جماعتون، توثیق ذکر میکنه در موردش. علامه در خلاصه میفرماید مسنا ابن ولید قال الکشی قال ابو النعز محمد ابن مسعود قال علی ابن الحسن. محمد ابن مسعود از علی ابن حسن فضال دیگه که در رجال خیلی نقل قول از ایشون داریم. انهو کوفیون حناتون، خب شغلشه لا بعصبه، سقه نمیگه، لا بعصبه یعنی عیبی نداره. باشه، وقتی سوال میکنن نمیگه سقتون، میگه عیبی نداره. مرحوم ممقانی رضوان الله علیه، مرحوم آقایاش عبدالله ممقانی در تنقیح المقال، ایشون میفرماید از ظاهر کونه امامیه فاذن ذم الى ذلك نفی البعث الذي عنه عند ان الذي رواه الکشی این اندرج الرجل فی الحصان. این چون روایت حسن اصطلاحاً روایتی است که راوی امامی باشه و بعد محمود هم باشه، به اصطلاح تعریف شده باشه، نه اینکه توثیق وثاقت داشته باشه بلکه تعریفشو کرده باشن. ایشون میگه روایت حسنه، روایت با وجود این حسنه، چون تنصیص بر وثاقت نداریم. منتها خیلی خوب، شما اشکال به روایت دارید، امام چرا اینجور فرمونده؟ عبرت داره باشه؟ حالا ببینیم، حالا اجازه فرمایید. بله بفرمایید. بله میدونم احتمالی حفاظت فقط از شیعه برمیاد، نه حالا اینجا اخیه المسلم داریم مولانا، اونجا امام در روایت صفان فرمود ازا جا اکا امرأتون مسلمه. ببینید خیلی خوب، خیلی باشه، خب باشه، اشکالش چیه؟ خب باشه، خیلی خوب باشه، اشکالش چیه؟ خیلی خوب، امام اشتباه کرده گفته محرم نمیخواد، شما دیگه ما چه کنیم دیگه؟ امام داره میگه محرم نمیخواد، اشتباه امام میکنه، بسیار خوب باشه. خب شما تندتر از امام که نرید، اجازه ما داریم همینو میگیم، صاحب عرب فتوا داده محرم نمیخواد، شما میگید نه باید باشه، خب فتوای شما اینه، باشه. ما الان داریم بحث میکنیم که آیا فتوای شما صحیحه یا صحیح نیست، طبق این روایات صحیح نیست. امام اینجور میفرماید، عنایت کنید، ببینید به جا صحبت کنید. من الان دارم در این رجل، در مسنا من دارم حرف میزنم، در سند صحبت میکنم، شما نرید روایت قبلی، عنایت بفرمایید. خب این مسنا در اینجا توثیق براش نداریم از مرحوم نجاشی، تمام حرف از ابن فضال نقل میشه که لا بعصبه، درست؟ این مسنای حنات خب یکی از رجال روایته. مرحوم آقای خویی این روایت رو آمدن نقل کردن و بهش استدلال هم کردن به عنوان صحیحه، صحیحه ابی بصیریشون میفرماین. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله که اینجا دارن این است که فقط در عرضم بزرگتون که تقریرات بحثشون، ایشون میفرماین ول مسنا الذی روا عن ابی بصیر فی هذه الروایه هو مسنا الحنات الثقه به قرینه روایته عن ابی بصیر و روایته و روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عن. خب اینجا این فرمایششون تمامه که این مصنع همون مصنع ابن مصنای حنات هست که ما گفتیم مصنع ابن الولید الحنات، ما هم اینو قبول داریم و همینطور فرمایششون تمامه. منتها وساقت که ایشون میفرماین این فقط یک وجه داره و اون این است که این مصنع ابن ولید الحنات از رجال کامل و زیاراته و ایشون در اون زمان قائل بودن به توثیق عام کامل و زیارات، قبول داشتن توثیق عام رو، و ایشون نه توثیق نجاشی رو داره نه توثیق علامه رو داره، فقط از رجال کامل و زیاراته. مرحوم آقای خویی به این اعتبار روایت رو صحیحه میگن، فقط همین علتش اینه که اینم بعدن مرحوم آقای خویی طبق نقل برگشتن از این توثیق عام کامل و زیارات. حالا اینجا علایه حال بله چی بود یه روایت ان مصنع ان ابی بصیر. خب روایت رو ایشون عرضم به حضورتون که ما هم این نظر مرحوم آقای خویی هست، ما هم در اینجا روایت رو صحیح میدانیم با وجود همه این حرفا. علتش این است که ولو ما توثیق عام ابن قولوی در کامل و زیارات رو قبول نکردیم در رجال، اما توثیق عام شیخ رو در عدت الاصول ما قبول داریم و این آقای مصنع ابن الولید الحنات هم ابن ابی عمیر ازش روایت نقل میکنه، هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صحیحا از ایشون نقل روایت میکنن. پس وثاقت ایشون پیش ما هم تمامه، ما هم این روایت رو صحیحه میدانیم و بهش استدلال میکنیم. ایشون روایت رو از ابی بصیر نقل میکنه، البته ایشون طبقه پنجمی هست، این آقای مصنع ابن ولید الحنات طبقه پنجمه، نمیدونم نوشتیم یا نه، بله مصنع من طبقه الخامسه. ایشون روایت رو از ابی بصیر نقل میکنه، ابی بصیر هم که صحبت کردیم درش وثاقتش تمامه، ابی بصیر طبقه چهارمیه، منتها اینجا روایت از ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه هست. پس اون چه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه استدلال کردن به مبنای خودشون صحیح هست، به مبنای ما هم صحیح هست، اما به مبنای بقیه این روایت فوقش حسنه میشه، اونجور که مرحوم ممقانی فرمود. چون کسی که نه توثیق عام کامل و زیارات رو قبول بکنه نه توثیق عام شیخ رو قبول بکنه، این روایت دیگه وجهی برای توثیق مصنع باقی نمیمونه براش. اما حق در نظر ما صحت روایت و لذا استدلال مرحوم آقای خویی اشکال نداره، گیری نداره. اینجا عرضم به حضورتون که این تمام شد. یه روایت دیگه داریم و اون روایت این است که مشکلی داریم ما با این روایت. این روایت رو نه آقای حکیم نقلش کردند در مقام استدلال، نه آقای خویی نقلش کردند و پیش ما یه قد عجیبم هست که چرا اینو نقلش نکردن، چون این روایت مقیده. مرحوم آقای حکیم سه تا روایت مطلق نقل کردن، البته بیانش فرق میکرد، اما به قول آقا در اونجا این است که محرم نمیخواد همراهش باشه، ولی هم نمیخواد همراهش باشه، مأمونه باشه کفایت میکنه، این بود دیگه. آقای خویی هم سه تا روایت نقل کردن، منتها به جای روایت صفان بن مهران جمال صحیحه ابی بصیر رو اندنا آمدن نقل کردن، ابنتوشت گیر نداره. اما این روایت گیرش اینه، ما یک روایت داریم که بعدم میگیم صحیح هست، این روایت مقیده. خب شما اعلام، شما که خودتون اهل نظر هستی، با این روایت چه کنیم اینجا و این فتاوا؟ روایت اینه، روایت عبدالرحمن ابن حجاج مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو نقل می‌فرماید به اسناده عن موسی بن القاسم عن النخعی عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن المرأة تحج بغیر محرمن. مرعه میاد بدون اینکه محرم داشته باشه، میاد حج رو حج به جا میاره. فقال اذا، عنایت بفرمایید روایت رو، اذا کانت مأمونتن ولم تقدر علی محرمن فلا بأس. کمک شما. این کانت مأمونتن ولم تقدر على محرمن فلا بأس. این دلالت چیه؟ دلالت این است که در اینجا عیب نداره محرم نباشه، اما اگر این احساس اطمینان داره که بره، این یکی. ولم تقدر على محرمن، اما اگر قدرت داره محرم ببره، این فیه بعثون، این لا بعثه دیگه نداره، این فیه بعثون، محرم هم هست در اینجا، نه ولی محرمه. یعنی دقیقاً این روایت میزنه به فتوای صاحب عروه و میزنه به همون اطلاقی که در روایات سابقه داشتیم، درسته یا نه؟ ان کانت مأمونتن در اون روایات هم بود، اما اینجا اضافه‌ای که داره ولم تقدر على محرمه، یعنی در اینجا این مرئه باید بره اگر میتواند. میتواند چجوری؟ خواهش تمنا کنه از یه محرمی، حالا شوهرش نباشه، برادرش باشه، برادرزادش باشه، خواهرزادش باشه، ولو پول بهشون بده رازیشون کنه بیاره، باید بیاره. و الا اگر میتوانه و نیاره فیه بعثون، فیه بعثون. بفرمایید. نه نه نه، ببینید، محرم نباشه روایات نمیگه محرم نباشه، روایت سابقه محرم همراهش نیست. ببینید یه زنیه اون جدا، شما موضوعی که تصویر میکنید زنیست که محرم نداره، شوهر نداره، برادر خواهرم نداره که بچه های اینا یا خودشون محرمش باشن، او داستانش جداست. زنی که اصلا محرم نداره، اونجا اون وقت یه صحبت دیگه دربارش داریم، اونو کار نداریم. نه، ما موضوع بحثی که در روایات سابقه داشتیم، روایات مطلقمون این بود که این زن میره محرم با خودش نمیبره، درست شد؟ میره حج به جا میاره بدون اینکه محرم همراه خودش داشته باشه، بحث اینه دیگه. اونجا در اون روایات بود اگر مأمونتن لا بأس فیه، این روایت داره میاد میگه اینجا لا بأس فیهی که ما گفتیم مأمونه باشه در صورتی است که چی؟ لا یقدر علا بردن محرم، قدرت نداشته باشه. حالا قدرت نداشته باشه یا بر اثر انتفاع موضوعه که اصلا محرم نداره هیچ، یا نه محرم داره همراهش نمیرن، شوهر همراهش نمیره، برادرزاده، برادر همراهش نمیره، هر کاری میکنه، پولم مثلا نداره بهشون بده با خودش ببره، این لا تقدر این میشه دیگه. این قید رو باید بزنیم، این قید هست یا قید نیست؟ احسنتم، احسن. ببینید قید نسبت به اون مطلقات. حالا اجازه اینو درست کنیم بعد اجازه فرمایید. خب اونا نباشه، خب اون جداست، اجازه بفرمایید. خب شما زود فتوا ندید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، زود فتوا ندید، صبر کنید، حالا اونا بحث میکنیم، اجازه در همین فرع آمده، بعدم اونام استدلال میکنیم. همین جور مطلق که نبود مستطیل نیست، به چه مناسبه؟ اینم آدمه، اینم مسلمانه، اینم حجبش واجب شده، محرم نبود دیگه مستطیل نیست. توجه کنید، اینو توجه خوبش بکنید، راحت فتوا ندید. من ببینید عرض من الان چیه، اونا رو بگذارید کنار، در این نقطه‌ای که من الان دارم بحث میکنم، من از شما سوال میکنم، سوال من بعد از مرحوم آقای حکیمه، از مرحوم آقای خوییه که این روایت سندش رو بحث میکنیم، روایت صحیح هست، یک روایت صحیحه مقیده داریم، روایت صحیحه مقیده رو شما در مقام استدلال چجور ذکرش کردید؟ مطلقات رو شما میخواید استدلال کنید، فقط به مطلقات استدلال میکنید یا میگردید دنبال مقید؟ دنبال مقید بعد بگردید. پس این مقید رو چرا ذکر شکردید؟ این روایت مقیده، میگه در اینجا حج زن بدون محرم صحیح اذا لم یقدر على محرمن، یعنی اذا قدر على محرمن و همراهش نبره ففیه بعثون، حج درست نیست. این روایت مقیده، این روایتو نه مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، نه مرحوم آقای خویی. حالا ما میایم میگیم ما میخوایم اشکال بکنیم و این روایت رو داریم، صحیح هم هست. چرا صحیح هست؟ انشالله فردا میگیم، وقت گذشت.